بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله سيدنا بقية الله روحنا له الفداء. بس در پنجمین استثناء از عدم جواز نظر به اجنبیه بود و آن عبارت بود از قواعد من النساء و عرض شد که مستند این حکم آیه شریفه 60 سوره نور هست و به مناسبت همین آیه را بررسی کردیم و نکات متعددی در آیه ذکر شد و یک نکته خیلی کوتاهی هم عرض بکنیم در باب آیه و بپردازیم به روایات. اون فراز اخیر از آیه شریفه این بود که وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ راجع به این نکاتی عرض شد اَنْ يَسْتَعْفِفْنَ، فقط این نکته را هم بر اونها بیفزاییم که اَنْ يَسْتَعْفِفْنَ دو مصداق را در بر میگیرد، یکی این که این خانم سال خورده کاملا مثل دیگران رعایت بکنه، این استعفافه، منتها مصداق دیگری هم رو میگیره چون زمراتبه، اینه که انی از تعففنه اجازه داده شده در آیه به این که لا جناح علیه انی دعن ثیابهن به یک شکلی که حالا در روایات هم واضح تر خواهد شد. حالا انی از تعففنه هم اون صورت اول رو میگیره که استعفاف کامله، هم استعفاف های ناقص درجات بعد را میگیره، این روشنه دیگه، استعفاف ذو مراتبه، میشود استعفاف کامل بگیره که مصداق عتم میشه و هم استعفاف های حد میانه، یعنی مثلا اگر گفتیم که هم جلباب هم خمار و حتی مو و بخشی از بدن هم مجازه است، استعفافش یک بار این است که کاملا مثل بقیه خود رو بپوشونه، یک بار هم اینه که حالا موش پیداست ولی گردنش پیدا نباشه، از این قبیل. این حالا واضحه از من این است که استعفاف ذو مراتبه و همه مراتبش رو میگیره و استحباب استعفاف مؤکد استعفاف عرض شود که همه مراتب رو میگیره. طبعا چون استعفاف ذو مراتب است حکم هم یا ذو مراتبه یا متعدده، حالا اینش کمی فنیش با دقت‌های دیگر هم داشت، اونجاهایی که یک امری ذو مراتب است و حکمی به اون تعلق میگیره طبعا حکم هم ذو مراتب میشه، یا متعدد میشه یا ذو مراتب میشه، این جنبه فنی اصولی هم درش هست. اینم یه نکته که تکمیل میکنه اون نکات متعددی که در تفسیر و تشریح آیه شریفه بیان شد.
چیزی غیر از انحلال منظور
هست؟ نه دیگه، عملا انحلاله دیگه، بله، ذو مراتب هم که باشه یک نوع انحلال درش هست، حالا مثل شبیه اونجا که فاتقوا الله ما استطعتم، اونجا معناش اینه که هر درجه از تقوا یک امری داره، همینجور عوامر متعدده. اینجا هم الاستعفاف و حسنون که مراتب را میگیره، یعنی هر مرتبه یک حسنی دارد و طبعا اون مرتبه کامله حسن مؤکد داره، اینجور چیز میشه.
مرتبه جعل هم داشته باشی داره، مرتبه جعل مستقل،
بله بعید نیست، بله بعید نیست، مخصوصا حالا ما که انحلالی اونا هستیم میگیم همه اینجا انحلال. خب حالا اینم یک نکته تکمیلی در آیه شریفه است که استعفاف ذو مدارج و مراتب است و آیه شریفه همه را میگیرد، در نقطه این مقابل که کسی احتمال بدهد که استعفاف فقط اون مرتبه تامه را میگیره، میگه اون مرتبه تامه مستحسنه اما سایر مراتب مشمول این حکم نیست، این احتمال دومه، ما همون احتمال اول را میگیم، الاستعفاف خیر لهن سواء فی مرتبته الکاف مرتبته الکامله یا فی سایر مراتبه ها، و هر کدام حسنی داره. طبعا اون مرتبه کامله با مناسبات حکم وضوع حسن تام می داره، و اما سایر مراتب هم مشمول این هست. اگر کسی هم از لحاظ لفظی و فنی لفظی در شمول استعفاف نسبت به سایر مراتب تردید بکنه، بعید نیست که با مناسبات و حکم موضوع در واقع منات رو بگیم در اونام جاری میشه، تنقیح مناتی انجام بشه. یاد چیزی که مثلا اول میخواستم نگیم، بعد میگفتیم میگیم و میگذاریم، حالا میبینیم که حرف هم داره.
منظور این مراتب با توجه به روایت گفته میشه،
ولی
خود آیه که فقط وضع
سیاب. خب حالا وضع سیاب یک شمولی داره، حتی اون قدر متیقنش هم یک دائره‌ای داره، یه شمولی داره، مراتبی تو حتی تو اون قدر متیقنش هم متصوره. اینم یه نکته است که حالا ازش میگذریم، گرچه مسائل خود فنی تری هم میشد زیرش مطرح کرد، ولی به نظرم اصل قصه همینیست که عرض شد. بله، حالا یه نکته دیگری هم هست که حالا اون شاد ضمن روایاتون رو مطرح بکنیم. خب این مباحثی که تا کنون مطرح شد در ارتباط با آیه شریفه و حدود دلالت آیه شریفه بر حکمی بود که ملاحظه کردی. حالا خوب شد که این نکته آیه دهخانم نبود دیگه، حالا اگه شنا بود یه چیز دیگه هم میکرده میکشون دیگه. این بله، حالا هم خدا به شما هم بمارم از شاد که این مقام مربوط به بحث آیه شریفه بود که با این ترتیب و بیان این 20 نکته تمام میشه، و حاصل مسئله این بود که آیه یک اطلاقی را افاده نمی کرد. این نکته مهم این بود که آیه زمینی که اصل حکم را خیلی واضح بیان کرده است، اما دائره این جواز و استثناء خیلی وضوح نداره در آیه، و از این جهته که باید رفت سمت روایات، و به همین دلیل هم احتمالاً در ارتکاز فقها این بوده. خیلی فقها راجع به آیه بحثی نکردن، تقریبا بحثی نکردن و مستقیم رفتن سراغ روایات. منتها خب لازم بود که واقعا حدود دلالت آیه روشن بشه، و در یه جایی هم نکاتی ویژه از خود آیه استفاده میشه، از قبیل همین نکته اخیری که عرض کردیم. خود این ان یستعفف نه در روایات خیلی مورد تأکید قرار نگرفته به طور خاص در اینجا، ولی در آیه بود و حدودش هم اونی بود که عرض کردیم و گذشتیم. اما میریم روی دلالت روایات در مسئله. در باب روایاتی که در مسئله قواعد از نساء و زنان سال خورده و جواز نظر به اونها و جواز تکشف بر اونها وارد شده است، حدود 10 روایت ما اینجا داریم. حدود 10 روایت، شدم دقیقا 10 روایت باشه. باب 110 از ابواب مقدمات نکاح، باب 110 عنوان باب اینه، باب حکم القواعد من النساء. این باب 6 روایت داره که ملاحظه خواهید کرد. 2 روایت هم در مستدرک آمده که ذیل همین باب در وسایل های چاپ جامعه مدرسین ملاحظه میکنید، ذیل همین باب 110 دو روایت در از مستدرک نقل شده، و دو روایت دیگر هم داریم که اینجا صاحب وسائل داره و تقدم ما یدل علی ذلک، یکی در باب 104، یعنی چند باب قبل جلوتر از 110. باب 104 عنوانش اینه: باب تحریم نظر الى النساء الاجانب و شعورهن. اون باب روایات متعددی داره، روایت 12 میشه مربوط به بحث قواعد که روایت محمد بن سنانه، اینم یک. و یک روایت دیگرم در باب 107 از همین ابواب مقدمات نکاح است، که باب 107 هم عدم و جواز نظر الى شعر اخت زوجه و النهاهیه و الغریبه سوا، صحیحه بزنتیست. حالا همین که چیزی یادتون بود خوب بود دیگه، صحیحه بزنتیست. و حالا تعبیری که حالا آقای زنجانی اونها دارن میگن صحیحه، حالا اگر کسی قرب الاسناد رو بپذیره اونها رو بس شکردیم، اینجا هم یادآوری خواهیم کرد. اینم یک روایت. اونی که ما الان در دستمون هست تقریبا این 10 روایت، 6 روایت در متن وسائل که از عمدش هم از کافی هست، عمدتن هم از کافی، این روایاتی که در متن وسائل و تهذیب عمدش از کافیه و تهذیب، و 2 روایت در مستدرک و 2 روایت هم دیگر در خود وسائل، یکی در باب 104 یکی در باب 107. این 10 روایتیه که در دست ماست. این روایات نکته قابل توجه در اونها این است که به جز یکی 2 از این روایات که مستقیم، شاید یک روایت حتی که مستقیم در تفسیر آیه و ذیل آیه نیست، که شاید اون روایت محمد بن سنان باشد، بقیه اون 8-9 دیگر از این روایات همه ذیل آیه است، همه ذیل آیه است، تو نیست که مستقلن حکمی رو بیان کرده باشه، جز یکی، اونم با نکاتی که بعد ملاحظه خواهید کرد. اینم در تعداد و تنبیه روایت. اما حالا اون چی که اینجا لازم است که ابتداعاً بهش توجه کنیم، علاوه بر تعداد روایات که بهش اشاره شد و این که اکثر اینها، بلکه تقریباً قاطع اینها، اکثریت قاطع اینها ذیل آیه شریف قرار می گیرند، نکته ای که باید اینجا توجه کرد این است که اصل مسئله در این روایات مفروضه، مثل خود آیه، یعنی اون کلی مسئله علل اجمال مفروضه که سال خوردگان مستثنا هستند از عدم جواز نظر. اما در تفاصیلش نه، اینها با هم اختلاف، بلکه در باده امر بعضی از موارد تعارض هم دارن. این حالا مقدمات مربوط به بخش روایات. اما حالا نکته مهم اینجاست از این به بعده. این روایات به چند طایفه تقسیم می شود. در ابتدا و باده امر این روایات شریفه که ذیل آیه آمده و در تفسیر آیه نکاتی رو بیان فرموده اند به چند گروه تقسیم میشه. گروه اول و طایفه اول از روایات اون روایاتی است که در اون تعمیم وجود داره نسبت به جلباب و خمار و اون چی که لازمه خمار هست. جلباب همون لباس رو مثل چادر و امثال این هاست، خمار همون روسری و مقنعه و این هاست که سر را می پوشاند و در اون آیه آمده است که ولی حضر ابن به جیوب بخون عمرهن علا جیوب هن، که میگه این مقنعه دامنه ای هم و امتدادی داشته باشه که گردن و امثال اونها رو هم بپوشاند. این که جمعش خماره در اون آیه شریف هم آمده و در لغت هم عرض شود که اینطور بیان شده. جلباب گاهی استعمال میشه در مطلق لباس و خیلی وقت هم استعمال میشه در همون لباس روز، الثوب الواسع، اون لباس گشادی که روی لباس هاست، که ظاهر روایاتون ها همین معنای خاص جلبابه. گاهی جلباب مساویه با قمیص به کار میره که مطلق پوشش و ستره، و گاهی به معنای پوشش رو یا ثوب واسعی که بدن را در بر میگیره اطلاق میشه، که اینجا قرائن زیادی داریم که مقصود از جلباب همینه.
مختص خانوم ها از جلباب لباس روی که مختص
خانوم
قمیص هم
تو این اصطلاح خاص، بله تو این اصطلاح خاص مقصود همینه. اون تا حالا نمیتونیم بگیم که مثلا اگر عبایی حالا وجود داشته داره تو عرب ها که گاهی عبا رو حتی رو سرم بگیرن، ممکنه اونام رو بگیره، ولی اینجا قرائن داره که مقصود همون لباس رویی است که مربوط به زن هاست. این قرائن واضحی در همه روایات وجود داره. و اما خمار که بحث های دقیق تری هم راجع به اون در آینده خواهیم داشت، ولی اونی که اینجا باز باش سر و کار داریم و وضوح داره در خمار اینه که اونجا هم دو اصطلاح داره. یک اصطلاح سطر به طور عام داره و یک اصطلاح خاص داره که اینجا هم مقصود همونه. خود آیه هم در اون آیه دیگه، قرآن هم در آیه دیگه شاهد داره بر این که خمار هنده همین روسری و مقنع و امثال این هاست. ما تغطی به المرأتو رأسها، این معناشه. بنابراین ضمن این که جلباب و همینطور خمار هر دو اینطورن معانی عام می دارند، اما در اینجا معنای خاص در هر دو مراده و خاصش هم اینطوره. جلباب یعنی از ثوب الواسع که همه بدن را، بدن زن را می پوشاند، و خمار هم ما تغطی به المرأت و رأسه هاست که مقنعه روسری و امثال اینها در فارسی از اون تعبیر میشه. این هم حالا یک اصطلاح لغوی که تو همه روایات هست ابتدا عرض کردیم. عرض شد که چند طایفه روایات، این ده روایت به چند طایفه تقسیم میشه. طایفه اول طایفه ایست که ثیاب را تعمیم داده و شامل سر و مو و حتی بخشی از بدن و حتی در بعضی ذراع هم آمده می شود. این یک دسته است. حالا این روایاتشو می خونید. اولین روایت از این طایفه اولا، روایت دوم باب 110 همون ابواب مقدمات نکاح هست. روایت دوم اینه: و عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قرأ ان یدعن ثیابهن، یا قرأ، خود حضرت خواندن این آیه شریفه لا جناح علیهن ان یدعن ثیابهن. امام در تفسیر این فرمودن که در تفسیر ثیاب فرمودن الخمار و الجلباب، هر دو را ذکر کردن. تا ادامهش که قبلا هم خوندیم، بین یدی من کان، فرمود که بین یدی من کان غیر متبرجت بزینه، که به مناسبت دیگری قبلا این روایت را خوندیم. اونچه که حالا اهمیت داره این است که در صدر این روایت داره الخمار و الجلباب. اولم خمار آورده که محل بحث، اولم خمار آورده. خب این یک روایت. سند روایت کاملا معتبر است به دلایل مختلف که جای خودش دیگه بحث شده، واضح هم هست. حالا عمده بحث هم در این روایت ابیه هست، پدر علی ابن ابراهیم، یعنی ابراهیم ناشم هست، که راجع به اون بحث شده. بدون تردید معتبر است و و حتی تعبیر به صحیح هم نسبت به این روایت مانعی نداره. خب این یک روایت، این از کافیه. نه نه، کافی از علی بن ابراهیم الا ماشاءالله نقل کرده و ابی هم قابل تصحیح بدون تردید و نباشدم. اینجا ابن ابی عمر خودش با قاعده تعویض سند کار رو درست میکنه و شاید اسناد متعددی بتونه جایگزین این سند بشه. بنابراین که قاعده تعویض سند را بپذیریم که ما هم فی الجمله اون را قبول داریم. بنابراین در سند اولا تردیدی نیست، ثانیا در دلالت هم قوت بالایی داره که الخمار قبل از جلباب هم آمده. گویا این دیگه قدر متیقن مسئله است که خمار را میتونه برداره.
ابن ابی عمر بعد از، یعنی این مرویون انه ابراهیم ابن هاشم دیگه.
بله بله.
و تعویض سند اینجا
چه دیگه حالا اون باید بشینیم صحبت کنیم.
یعنی دو راه وجود داشته باشه. خب این دو،
اگر گفت که
ادامه همون رو،
نه نه نه، اگر گفت که هرچی از کتب و روایات ابن ابی عمر هست من نقل میکنم به این سند، اون سند میاد جای این میگیره، راوی های ابن ابی عمر رو میگیره دیگه، اصلا تعویض سند اینه دیگه، نیازی به اون نیست. اگر یه جای نیاز باشه تعویض سند رو خود بیشتر بازش میکنیم و خودش
دیگه. خود از جهت دلالتش اجمال داره که جلباب، زیر جلباب چی میپوشیدن که میگه جلباب رو میتونه برداره.
حالا راجع به جلباب یه بحثی داریم، حالا بعد صحبت میکنیم، اما خمارش اینجا مهمه. خب پس این روایت اول از طایفه اول هست که میگه خمار. نکته دیگری هم که در این روایت شریفه هست، نکته اول سند بود و نکته دوم هم تقدم خمار بود برای جلباب که دلالت را آکد میکنه، و نکته سوم هم این است که عرض شود که خمار که در این روایت و سایر روایات میاد و میگه یدعنت یا بهنه، یعنی خمار هنه یا خمار هنه، اون خمار را میتواند بردارد، این به ملازمه روشن دلالت بر اون چیز جواز نظر به چیزی میکنه که خمار اون را پوشانده، و خمار قدر متیقنش آن است که سر را می پوشاند، بوی سر را می پوشاند، و بنابراین دلالت میکنه به که نگاه به شعور جایزه. و اما این که گردن و اینها را هم بگیرد اونم بعید نیست اگر نگاهی بیافکنیم به اون آیه دیگری که میگه خمار هن علا جیوب هن، یعنی در نگاه قرآن میگه خمار با جیوب را هم بپوشاند، و وقتی که اینجا میفرماد خمار مجاز است برداشته شود، یعنی نه علاوه بر این که نظر به سر جایز است، به گردن و امثال اونها همه حد متعارفی که خمار میپوشاند که شامل گردن و یک کمی شد فراتر از گردنم باشه اون هم میشود. پس قدر متیقن در اینجا شعور هست، رأس و موی سر است، و ممکن است که بگیم علاوه بر اون گردن و حتی فراتر از گردن را هم میگیرد. این در اینجا در، ولی خب در کلام مرحوم سید داره که الا ما هو المعتاد له من کشف بعض الشعر و الذراع. علتش اینه که ظاهرا ایشون این روایات را دچار تعارض میدیده، به روایات تمسک نکرده، رفته سراغ سیره که بعد بحث میکنیم. حالا اونی که ما الان در اینجا میخوایم عرض بکنیم اینه که این روایت روایت معتبره است که دلالت بر جواز برداشتن خمار نسبت به زن سال خورده میکنه، و بالملازمه جواز نظر را هم طبق اون چه که عرض کردیم افاده میکنه. اما اون نکته ای که یه مقدار درش جای تأمل هم این نکته اخیره است که خمار فقط دلالت میکنه بر جواز نظر به شعور یا فراتر از شعور. قدر متیقنش رأس و شعور، رأس است کامل، چون خمار کل سر رو میپوشونه، این میگه میتونه برداره، پس کل سر جایز است کشف آن بر زن و جایز است نظر به آن برای مرد اجنبی، از روایت استفاده میشه کل سر و موهای اون. اما نسبت به گردن و بخشی دیگر و کمی از بدن که به طور متعارف با خمار و روسری پوشانده می شود، این دو وجه درش هست. یک وجه آن است که بگوییم با ملاحظه اون آیه دیگر که کار کرده خمار و خمر پوشاندن سر بوده و آیه میگه این کار کرده پوشاندن بخشی از گردن و امثال اینها رو به اون بدید، اینو بازش بکنید که اون بخش های دیگر از گردن و مثلا سینه رو هم بگیره، چون اون آیه این رو تعمیم داده، پس این خمار در اینجا هم اون بخش های زائد بر سر رو هم میگیرد. این یک احتمال. یک احتمال هم اینه که بگیم نه، برگردیم به همون معنای لغوی. معنای لغوی چی بود؟ الخمار ما تغطی به المرأتو رأسها، و بگوییم که خمار همون چیزیست که فقط سر رو میپوشونه، یا قدر متیقنش اونه، چون حالا همیشه هم نیست که باز بکنن، خیلی وقتا همجور میپوشند رو اینجوری مینداختن چی؟ که یه مقداری گردن و احیانا سینه، یه بخشی بالایی از سینه رو نمیپوشنده. به همین دلیل هم آیه شریف آمده میگه که اونام رو بیفکند تا اون بخش ها رو هم بپوشاند. معلوم میشه که تو معنای لغوی اون اینا نبوده اصلا، که آیه داره یه حکم اضافه میگه، میگه ولی از ربن به خمر هنده علا جویو به هنده، یعنی تو معنای خمر این نبوده. ما داریم حکم میکنیم که اینجوری بیفکند تا اون رو بگیره. این احتمال دوم با این وجه تقویت میشه.
تو عرف هم نشون میده که همین فرمون شما بوده، نه فقط لغوی.
بله، حالا مقصود باز لغوی که میگه نه، معنای عرفیه لغت. بله بله، البته تأکید میکنه که یعنی برداشت عام این بوده که آیه داره یه اضافه ای میکنه، بنابراین این در دایره شمول اون اعضای که با اون با خمار پوشانده میشود دو احتماله. احتمال اول این است که غیر از سر، گردن و امثال اینها رو بگیرد به توجه به اون آیه که خوانده شد، و احتمال دوم با این تقریر است که نمیگیرد، که شاید هم اولا همین دومی هم باشه. یعنی اگر ما بودیم و فقط این روایت، حجتی بر فراتر از رأس نداشتیم با استناد به خمار. چرا؟ برای اینکه خمار معنای لغویش یا حداقل قدر متیقنی که ما میتوانیم به اون در اینجا احتجاج کنیم، ما تقتل رأس است ولا اکثر. از این جهته که این نکته رو با در این روایت توجه کرد. در این روایت و هر جای دیگری که خمار آمده باشه، تجویز تکشف و از اون طرف نظر محدود میشه به همون رأس و به تبع اون موهای سر و امثال اینها، و این که گردن رو بگیره بعیده. بله، حالا خمر بخشی از چانه و اینا رو میگیره، اون همراه غالبا و همیشه اینطوره، اما این که کل گردن را و بخشی از سینه و امثال اینا رو بگیره، این از مفاد روایت شریفه شاید قابل استفاده نباشه.
جواز نظر ملازمه عرفی است دیگه.
بله، اون دیگه حالا به همون بحثی که کردیم دیگه، حالا ملازمه.
کسی اینجا نمیتونست اشکال اینا بکنه توش؟
چی؟
مثلا که ملازمه ثابت نشه؟
نه دیگه، همون بحث هاست دیگه، همون بحث مفصل ملازمه است که استشار نظر بود. و
استاد ملازمه اقتضایی رو بزیم؟
بله، ما ملازمه عرفیه را، اقتضای ملازمه را قبول داشتیم به اضافه اون قرائنی که در خود بحث و آیه بود و آیه 30 بود و تعمیم میدادیم به آیات بعد و به تبعش هم روایات هم ذیل آیه است. اون ملازمه از اونجا شروع میشه میاد تا آیه 60 و از اونجا میاد روایاتی که در ذیل آیه است. این ادامه میده.
مباحث تاریخی نقل شده بعضن که این آیه‌ای که وزر ابن خمره نه این باره فرق جایی بوده که اینا معمولا رو سری رو دور سر میچرخوندن، اصلا زیر گردن نمیومدن.
بله.
چانم نمیومد.
بله حتی زیر چانم نمیومده. بله.
اینا میتونیم بهش چیز کنیم، توجه کنیم، مثلا ضعف سند این روایت تاریخی اینا خدشه وارد نمیکنه.
نه حالا نکته که از فرمایش شما میشه استفاده کرد اینه که ممکنه کسی بگه که فقط سر میگرده، اینجا هم رو نمیگه.
بله.
از این میشه استفاده کرد چون یه نوع بستن روسری که الان هم گاهی میبندن اینجوریست، جوری میبندن که فقط سر رو میگیره، حتی اینجا هم رو نمیگیره. بله اگر واقعا اینم رایج بوده و تقتل مرعت و رأسه ها رو به معنای دقیق بگیرین در شمولش نسبت به حتی به این پایینه، مثلا حالا وجه و کفه این که مستثنا میدونیم، یه مقداری از غیر وجه و کفه این که گردنم نیزی کمی تردیدی شد بشه. خب این یک روایت و اولین روایت از این طایفه اولا. روایت دوم از این طایفه، دومین روایت میشه چهارمین روایت این باب، اونم این است و عنه عن ابی، باز کافیه، علی ابن ابراهیم، عن ابراهیم بن هاشم، عن حماد بن عیسی، عن حریز، عن حریز بن عبدالله، عن ابی عبدالله علیه السلام، انه قرأ یذعن من ثیابهن قال الجلباب والخمار اذا کانت المرأت مسنتن. این اذا کانت المرأت مسنتن همون قواعد رو داره میگه، قید اضافه نیست که این دو طایفه جدا قرار بدیم. اذا کانت المرأت مسنتن در واقع داره اون قواعد رو توضیح میده، وقتی که زن سال خورده باشه که تفسیر اون قواعده. خب اینجا هم باز داره که الجلباب و الخمار، اون روایت الخمار داشت و الجلباب، اینجا الجلباب و الخماره. اگر بگیم نقل به معناها اینجور شمول نداره و اینا با دقت در تقدیم و تأخیر نقل شده، اون روایت دلالت قوی تری داشت چون خمار را اول آورده بود، گویا این قدر متیقنه، یعنی حتما مشموله. اما اینجا داره الجلباب و الخمار، این هم روایت دوم که نکات همون نکات قبلیست، چیز جدیدی دیگه اینجا نیست جز این تفاوت در تقدم جلباب و خمار که اشاره شد. و یکم نکته اذا کانت المرأت و مسنتن که این نمیاد این رو طایفه جدیدی قرار بده، برای اینکه اذا کانت المرأت و مسنتن همون تفسیر قواعده.
وضع جلباب
که
قسمتی از بدن به نمایش داده میشه که مثلا
حالا اونم بحث داریم.
اگه مثلا همین جلبابه باشه بعد
اصلا جلباب واجبه،
همینو میگم
ما بحث میکنیم، حالا عجله نکنیم بحث میکنیم. جلباب واجبه یا واجب نیست، بعضی شون به احتمالش دادن ولی غالبا میگن واجب نیست که حالا یه چادر عربی یا غیره چیزی رو بیفکند که کامل بدن رو بپوشونه، به ما هوه بگیم واجبه، این معمولا این رو قبول ندارن و نمیگن.
حالا عربی که میشه بهتر از جلباب، یعنی جلباب
مثلا مانتوه. حالا نه، بعضی اون جلباب رو میگن با رو سر بیفته که بپوشونه بدن رو. حالا راجع به جلباب بحث داره که اصلا واجبه مستحبه، یه بحثی وقت به تبع اون در آیه میاد که اگر ثیاب در آیه جلباب رو بگیره و جلباب هم واجب نباشد، اون وقت اون لاجناه علیه نه هم از حرمت و کراهت میشه. این هم حالا بعد بحث میکنیم. یکی دو نکته در آیه غیر از اون در 20 نکته قبلی باقی مونده که چون با روایات ربط داره بعد متعرض
خواهد شد.
اونم وقت گفتن در استخفاف. حالا یه بحثی امروز مطرح کردیم که شما نبودید، یه بحث هم اینه که بله بله همین بحث امروز داشتیم که استخفاف زو مراتب است و انحلال داره دو چه از این مسائل.
مثلا جلباب باید یه قسمت رو بپوشونه که وقتی نمی پوشونه مثلا.
حالا جلباب را شما اجازه بدید بعد بحث میکنیم جا داره. حالا ما فعلا تمرکزمون رو اینه که فراتر از اون لباس رو، سر و بخشی دیگری از اعضای بدن هم مشمول حکم عصیانی است. اینم روایت دوم از این طایفه که خب دایره و وسیعی را در حکم قرار میده. روایت سوم 5 روایت این باب هست که محمد بن حسن، این روایت ظاهراً از تهذیبه، محمد بن حسن به اسناد عن صفا عن یعقوب بن یزید عن علی بن احمد بن یونس که الان این سندش یه بحثی داره اگر چی شد بعد عرض میکنم، تکمیل نکردم اون مطالعه را. قال ذکر الحسین انه کتب الی یسأله عن حد قواعد من النساء التي اذا بلغت جاز لها ان تكشف رأسها و ذراعها. میگه نامه ای به حضرت نوشت و سوال کرد از اون مرز قواعد که جاز لها ان تکشف رأسها و ذراعها. حضرت فرمود من قعدن عن النکاح، اونایی که از توانایی نکاح و میل به نکاح برون رفتن. این روایت حالا سندش جدا اگر لازم بود بعد عرض میکنیم، اما غیر از بحث سندی اونی که اینجا داره اینه که جاز لها ان تکشف رأسها و ذراعها. این جا کشف رأس آمده، یه اضافه هم داره که ذراع باشه. حالا میشه دامی رو طایفه دوم هم قرار بدیم که یه مقدار شاید تنظیم بهتری است. اون دو روایت فقط خمار داشت، این میشه تو طایفه دوم که دایره اوسعی رو بیان میکنه که رأس و ذراع را هم ذکر کرده، یعنی علاوه بر رأس ذراع هم آمده،
تقریر هم شده.
و نکته ای که اینجا هست در روایت اینه که این رأسها و ذراعها را در کلام امام نمیبینیم، این در کلام سائله. سائل میگه که یسأله عن حد القواعد من النساء التي اذا بلغت جاز لها ان تكشف رأسها و ذراعها. در کلام سائل آمده است نه در کلام امام. اما سؤالی که اینجا وجود دارد این است که میشه این را به امام اسناد داد یا نه. اینجا دو وجه، وجه اول همون تقریر امامه که امام سلام الله علیه این جمله را از راوی شنیدند و هیچی در بارش نگفتن، همون حدی که سوال بود پاسخ دادن، ولی در این حال اون چه که او سوال کرده بود را متعرض نشدن که نفع بکنن، در حالی که مسئله بسیار مهمه. این ارتکاز راوی این بوده که رأس و ذراع مستثناست، امام همیش موضعی نگرفتن، ولذا سکوت امام در جایی که جواب ناظر به سوال هست و در سوال ذراع و رأس آمده است، این نشاندهنده تقریر امامه. این وجه اوله که تقریر باشه. وجه دوم هم اینه که نه، تقریر رو اینجا ما قبول نکنیم، بگیم که امام در مقام بیان اون نیستن، اون تمرکز سائل بر رأس و ذراع است و امام هم همون نقطه تمرکز او رو داره جواب میده و در مقام بیان از جمیع جهات نیست. ممکنه کسی اینطور بگه و دلالت بر شمول رأس و ذراع را از تقریر امام استفاده نکنه. اگر کسی انقلت که امام شأنش شأنی است که باید بیان بکنه یا شأنش لااقل اینه که جلوی این منکر را بگیره، چون اگر این تو ذهن او جا افتاده باشه و امام هم این رو قبول نداشته باشه، منجر به ارتکاب معصیت میشه و امام وظیفش یا از باب اون شأن تبلیغ احکامه یا از باب این که جلوی این فساد محتمل رو بگیره. ولذا وظیفه امام این است که بفرماید اگر این را قبول نداشت، و چون نفرموده است پس قبول داره. پاسخ این انقلت هم ممکنه به این شکل داده بشه که در این سوال و جواب هایی که از ائمه میشه، مقام بیان حکمی است که مد نظره و محل توجه سوال و جواب های دو جوره. یه سوال و جوابی است که کسی مثل استفتاءاتی که انجام میشه الان مبتلای به یه مسئله شده میاد پاسخ میخواد، یه وقتی که نه، این روش سوال و جواب یه روش تبیین احکام بوده. زراره یا ربات، مثلا ربات مهم، وقتی میان سوالی میکنن در واقع نه اینکه الان ما یک امر مبتلا بهی داریم شما الان برای جواب اون راهنمایی بکنی، نه، سوالها فرضیه و اگر این باشه دیگه اون وقت تقریر خیلی دایرش محدودتر میشه. این بحث که حالا دو احتمال گفتیم باید ادامه پیدا بکنه، بحث کلان اصولی است که سوال و جوابهای در روایات آیا سوال و جوابهای خاص ناظر به مواردند، یا اینکه نه، سوال و جوابها یک منهجی است برای طرح مسائل و گفتگو با امام، نه ناظر به یک مورد خاص، مورد ابتلا. این یه داستانی داره دیگه، حالا بعد دیگه. و صلی الله علیه و آله.